بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين. یک جمله مرحوم استاد به عنوان تذنیب آورده اند، حال اینم بد نیست، تذنیب در بحث صحیح و اعم بفرمان، به این که یک سلسله اموری هست که در عبادات اثر دارند. این سلسله امور به چهار نوع تقسیم میشه. نوع اول اموری هستند که به هیچ وجه در تحقق ماهیت عبادت دخیل نیستند، بلکه اموری هستند مقارن با عبادت. مثل اینکه کسی مشغول نماز خوندنه، مقارن با نماز خوندن او باران میاد، یا مقارن با نماز او مسافر از وطن خارج میشه یا دیگری وارد وطن میشه. این گونه مقارنات که خب قطعاً دخیل در صحت عمل یا فساد عمل یا مزیتی در عمل یا عدم مزیت نیستند، اینها یه امور مستقل منحازی هستند از عمل به عبادت و اثری در عبادت از نظر مزیت یا منقصت ندارند. قسم دوم اموری هستند که موجب دخالت در مزیت عبادت و یا احیانا دخالت در منقصت عبادت دارند، مثل نماز در مسجد که مخالفت در مزیت عمل داره، و یا نماز در حمام که دخالت در منقصت عمل داره. اولی موجب زیادی ثواب و دومی موجب کاهش ثواب صلات میشه. قسم سوم عبارتن از اموری که ظرفشون عبادتی از عبادات و الا خودشون به نفسهی عمل مستقلند و دخیل در مزیت و منقصت عبادت ندارند، اما ظرف عملشون عبادت، مثلا ادعیه‌ای که در شهر رمضان وارد شده، اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا و في كل عام، یا مثلا ادعیه دیگری که در ماه مبارک رمضان وارد شده است. این ادعیه خودشون به نفسهی دارای مرتبه‌ای از عبادیت و ثواب هستند، ولی نه به معنای اینکه ارزش صیام و یا ثواب صیام را افزوده میکنه. خیر، روزه ثواب خودش را داره و این اعمال در رمضان دارای ثواب مستقل خودش هست. اینها نه جزء صیامند نه شرط صیامند، بلکه عبادات مستقلی هستند، منتها ظرف این عبادات عبارت است از ماه رمضان. ولعل از همین قبیل باشه بعض از کاری که در نماز وارد شده است، مثلا زیاد گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اضافه کردن تسبیحات بر سه بار در تسبیحات اربع، اینها خودشون مستقلن عباداتی هستند، الا اینکه تشریع شده اند در اثناء صلات. قسم چهارم عبارتن از اموری که براستی دخیل در ماهیت و صحت عملند و صحت عبادتند. اینها که دخیل در صحت عبادت و عملند باز بر دو گونه است: تارتن خودشون و تقیدشون هر دو دخیل در عبادت، مثل رکوع و سجود در نماز، که هم اینها جزء نمازند و هم مقید است صلات به اینکه رکوع بعد القراءه و قبل السجود باشه، و سجود مقید است به اینکه بعد الرکوع و قبل التشهد باشه. قسم دوم آن است که تقیدش دخیل در عمل، ولی خود ذات او از اصل عبادت و عمل خارجه. اینها از قبیل شروطند. شروط تقید عمل به آنها دخیله، اما ذات شرط از اصل عمل خارجه، مثل استقبال در صلات. استقبال در صلات مقید از صلات به اینکه مصلی در اثناء صلات رو به قبله باشه، اما مسلمه که قبله جزء نماز نیست و کعبه و رو به کعبه بودن جزء در صلات نیست، بلکه صلات مقید است به استقبال. حالا این قسم که شرایطن باید بر دو قسم: گاهی اصل تقید خودش اختیاریه، ولی نفس القید غیر اختیاری است، مثل استقبال که کعبه و قبله غیر اختیاریه، اما استقبال انسان به طرف کعبه اختیاری است. ولی گاهی خود قید هم اختیاری است، مثل طهارات صلات نسبت به خود نماز، که گرچه نماز جزءش وضوء و غسل و یا تیمم و یا تطهیر از اخباث نیست، بلکه نماز مقید است به طهارت از خبث و حدث، اما همونطوری که تقیدش مقدور بشره، اصل قید هم که تطهیر و تحصیل و طهاره باشه ایزن دخیله و مقدور و اختیاری مکلفه. حالا در این قسم چهارم که بر دو نوع بود، گاهی قید و تقید هر دو دخیل در عبادتن و گفتیم گاه فقط تقید دخیل در عبادت است نه نفس القید، و نفس القید هم دیدیم به دو قسم، گاهی خود قید غیر اختیاری است و اخرى قید اختیاریه. آیا این که ما گفتیم مثلا عبادت وضع شده برای صحیح، آیا مرادمون صحیح من حیث الاجزاء و شرائط کلیه ماست، یا صحیح فقط از حیث اجزا نه از حیث شرائط؟ ربما ینتسب به شیخ انصاری که فرموده است به فرض اینکه الفاظ عبادات وضع برای صحیح شده باشند، مقصود صحیح یعنی تام من حیث الاجزاست، برای اینکه اجزا مقتضیاتند و شرائط از قبیل امور خارج از مقتضیات و دخیل در فعلیت ثواب، و چون معنای تمام که موضوع له لفظ الفاظ عبادات است، باید تمام از حیث مقتضیات باشه، چون که شرایط متأخرند از مقتضیات، اون چه که در حقیقت جزء عمل است و موجب برای کمال عمل و تمام عمل می شود، همانا عبارتن از اجزاء یک عمل، زیرا اجزا هستند که وقتی جمع شدن کل حاصل میشه، اما شرایط که دخیل در فعلیت اثرند و دخیل در اصل اتمام عمل نیستند، اینها به فرض اینکه الفاظ اسم برای صحیح هم باشه، شرایط از دایره مسما خارجند. پس بنابراین چون رتبه شرایط پیوسته متأخر است از رتبه اجزا، زیرا اجزا به منزله مقتضیاتند و شرایط به منزله مؤثرات در اثرش اجزا هستند و مؤثرات در فعلیت تأثیر اجزا هست، پس گفته شرایط از مسمیات الفاظ پیوسته خارج است، حتی بناءً علی القول بالصحیح. اما در جواب عرض می کنیم که فرق است بین مقام تسمیه و بین مقام اثر خارجی و فعلیت و تأثیر. مانعی نداره که بگیم شرائط در مقام تأثیر و حصول اتمام العمل متأخرند رتبتاً از اجزا، اما این تأخر رتبی مستلزم خروج متأخر از مسمای الفاظ ابدا نیست. برای اینکه مسمای الفاظ مانعی نداره که مرکب باشه از اموری که متقدم و متأخر رتبی هستند، باشه چند چیز که بعضی متقدمند از نظر رتبه نسبت به بعض دیگر، همه اینها جمع بشن در مسمای یک لفظ، همون طوری که در مسمای لفظ عالم هم شخص دقیل است و هم اتصاف شخص به علم، ما نحن فی هم مانعی نداره که در تسمیه صلات هم اجزا دخیل باشند و هم شرایطی که از نظر رتبه به قول شما متأخر است از اجزا رتبتن. پس میگیم این فرمایش کم لطفی است که چون تأخر شرایط از اجزا به حسب رتبه است پس دخیل در مسما نیست، این کمال کم لطفیه. خب از این بحث بگذاریم. یکی دیگه از مباحثی که چندان اطاله سخن درش نکنیم بحث اشتراک. فصل فی الاشتراک، آیا اشتراک یعنی چند لفظ به یک معنا؟ آیا این اصلا ممکن است یا ممکن نیست؟ علا تقدیر الامکان ضرورت داره یا ضرورت در لسان عرب یا سایر لغات بشری نیست؟ ربما یقال که اشتراک واجب است و لازمه، برای اینکه معانی غیر متناهی است، اما الفاظ متناهی اند. پس لا محاله برای اینکه الفاظ رهنمای به معانی است و معانی غیر متناهی است، پس ناگزیر باید لفظ به ازای تعدادی از معانی وضع شده باشه. خب معانی پر واضح هست که غیر متناهی است، معلومه. این همه مفاهیمی که در ذهن بشر یا حتی در خارج وجود دارند که خدا در قرآن می‌فرماید کلمات الله، یعنی کلمات تکوینی الهی، خارج از حد احساس، براستی همینطوره. خب معانی و مفاهیم اعم از ممکنات و واجبات و ممتنعات غیر متناهی هستند، در صورتی که الفاظ حد اکثر عرض کنم که مرکب از 24 28 حرف بیشتر نیست، و چون 28 حرف محدوده پس مرکب از محدود نیز متناهی است، بنابراین الفاظ خواه ناخواه متناهی هستند، در صورتی که معانی الفاظ غیر متناهی است و باید همین الفاظ معدیات معانی باشه، پس ناگزیر باید در ازای هر لفظی تعدادی از معانی وضع شده باشه. بر این اساس گفتن اشتراک ضرورت و وجوب داره. خب آقای آخون از این جوابهای در کفایه داده، حالا ما فقط به یکی دو تاش اشاره می کنیم. بگیم خب اگر بنا شد که چون معانی غیر متناهی است پس باید الفاظ مشترک باشن، بگیم خب لازمش اینه که پس وضع هم غیر متناهی باشه، برای اینکه هر معنایی محتاج به وضعه. خب اگر وضع خدا باشه ممکنه بگیم وضع غیر متناهی است، اما اگر وضع بشر باشه خب ناگزیر از بشر محدود وضع غیر متناهی هم حاصل نمیشه و تحقق پیدا نمیکنه. علاوه که الفاظ هم غیر متناهی است، برای اینکه گرچه تعداد حروف 28 حرفند، اما همین 28 حرف الا غیر متناهی ترکیبات مختلف داره، می توانند از دو حرف تشکیل بشه کلمه، از سه حرف اول مقدم بشه دوم متأخر قرار بگیره و بالعکس بشه قلب بشه حروف الا غیر ذالکه، از صوری که در مورد الفاظ تصور میشه. این 28 حرف گرچه متناهی است، اما کیفیت ترکیبات این 28 حرف غیر متناهی است. این قانون حساب احتمالاتی که در فیزیک میگن یه اصل مسلمیه، با 10 عدد میگن غیر متناهی میشه حساب احتمالات را درست کرد، تا چه رسه با 28 حرف. بنابراین این که مطلبی نیست که ما بگیم چون معانی غیر متناهی است، علاوه به قول صاحب کفایه خب ما نیاز به معانی غیر متناهی که نداریم، اون مقداری که مورد نیاز بشر هست در مقام تفهیم و تفهم این مقدار محدوده، پس احتیاج نیست به وضع غیر متناهی و در نتیجه ثبوت اشتراک. اینه که این حرف ناتمام. بعضی گفتن ممتنع است اشتراک، برای اینکه غرض از وضع تفهیم مراده، در صورتی که اشتراک خلاف غرض از وضع، برای اینکه اگر برای یک لفظ چند معنا باشه، خب عند تکلم باللفظ معنا استفاده نمیشه، فهمیده نمیشه که مل مراد به این لفظ. مثلا اگر به قول شما لفظ این به معنای 70 شیء باشه، این جاریه و باکیه و غیر ذالک، پس عند تکلم باللفظ معنا در ذهن مخاطب خطور نمی کنه، در صورتی که غرض از وضع تفهیم معنا باللفظ. پس از این جهت مستحیل است اشتراک، چون مخالف با غرض از وضع. اینم جواب داده شده که اولا گاهی غرض از وضع اجمال گوئیه. خدای متعال هم در قرآن میگوید الف لام میم، الف لام میم را، کاف ها، یا خیلی از اوقات گاهی غرض متکلم اساسا اجمال گویی است و این مخالف با وضع نیست. علاوه بر اینکه خب ممکن است که علاوه بر اساس معنا به ذمیمه قرینه حالیه یا مقالیه غرض استفاده بشه، لازم نیست که حتما لفظ بر کل معنا دلالت کنه. مانعی نداره که دلالت لفظ بر معنا به ذمیمه قرینه متصل اعم از حالیه یا مقالیه باشه. بنابراین اینم که بگیم حتما مستحیل است اشتراک، چون مخالف با غرض از وضع است، این فرمایش هم ناتمامه. فالحق و اما احتمالی هم مرحوم میرزا ناینی نقل میکنه که گفتن مستندش هم حرف جرجی زیدانه، و آن این است که هم اشتراک ممکن است و هم حتما واقع هم شده. سر وقوع اشتراک اینه که گاهی هر طایفه از طوایف عرب و همچنین سایر لغات در مقابل یک شی لفظی وضع کرده اند، بعد در اثر اتصال طوائف به یک دیگر و اشتراک همه در لغت واحد اشتراک حاصل میشه. مثلا برای حیوان مفترس یک طایفه عرب نام اسد گذاشتند، طایفه دیگر نام لیس برای این حیوان مفترس گذاشتند، طایفه سوم قزنفر براش نام نهادند. بعد چون همه مشترک در لفظ عربی هستند، از اینجا اشتراک حاصل شده یا ترادف حاصل شده که گاهی چند معنا یک لفظ به یک معنا دارای الفاظ متعدد میشه، یا یک لفظ دارای معانی متعدد میشه. لذا گفتن که اینم علاوه بر امکانش واقع هم علل قاعده در لغات میشود. حالا این هم چندان بحث مهمی نیست. سرانجام اصل وقوع اشتراک نه تنها محال نیست و نه هم ایزن ضروری الوجوده، بله ممکن است و در همه لغات دنیا هم واقع شده. اما آیا استعمال لفظ مشترک در دو معنا با هم جائزه؟ و به طور کلی آیا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا ممکن است یا غیر ممکن؟ له کلام سیعتی والحمد لله.